هر روش که پوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جوید خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بینند کوست، روی تو به هر دیده که بینند کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الله العالمین ابی القاسم محمد.
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. یکی از مطالبی که بحث شد مفهوم فتنه بود که عرض کردیم معانی مختلفی متعددی برای ذکر کردند. شاید اصل لغتش به معنای آشفتگی، در هم بر همی، گرفتاری، اینجور چیزا باشه، ولی در موارد مختلف مصادیق متعددی پیدا کرده که تقریبا به منزله مشترک لفظی شده و بعضی از موارد استعمالش رو در قرآن کریم و در روایات به خصوص نهج البلاغه عرض کردیم. مطلب دیگه این بود که در قرآن کریم فتنه گاهی به خدای متعال نسبت داده شده، یعنی هی الا فتنتک، یا خود خدای متعال می فرماد ما این کار را برای فتنه انجام دادیم، انا مرسل و ناقت فتنه تنه. گاهی فتنه به شیطان نسبت داده شده، لا یفتنن نکم و شیطان، و در بسیاری از موارد هم به انسان ها نسبت داده شده. یه مقدارم توضیح دادیم که موارد استعمال چجوری هست. نکته ای که شاید کمتر روش تأکید شده بود اینه که این نسبت دادن فتنه به خدا از یک طرف، به شیطان از یک طرف، به انسان‌ها از طرف دیگه، این معناش تقسیم فتنه‌ها نیست که بعضی فتنه‌ها کار خداست، بعضی کار شیطانه، بعضی کار انسانه. همه فتنه‌ها به یک معنا باز به خدا هم نسبت داریم. اون مسئله توحید افعالی است که اون چه در عالم واقع میشه در یک سطحی، در یک نسبت عالی تری به خدای متعال نسبت داریم. منتها در اینجا یک شبهه پیش میاد که اگر کاری که انسانها می کنند، فتنه‌ای که انسانها برپا می کنند به خدا نسبت داده میشه، یا فتنه‌ای که شیطان انجام میده به خدا هم نسبت داده میشه، این اولا باعث میشه که بعضی شرور به خدا نسبت داده میشه، با اینکه و شر و لیس الیک به یدکل خیر. و یه شبه دیگری هم پیدا میشه که وقتی خدا به وسیله شیطان یک کاری را انجام میده، پس این شیطان مأمور از طرف خدا که این کار را انجام میده. پس باید طلبکارم بشه از خدا که من دارم برای نقشه‌ای که شما دارید، تدبیری که شما دارید، دارم کار میکنم و دیگه نباید مؤاخذه بشه. این دو تا شبهه را باید جواب داد. البته بحث های سابقه ها داشتیم که با توجه به اونا روشن میشه، اما در حدی که مقتضای این جلسه هم باشه اشاره بکنه. من اینا با یک مثالی شروع میکنم توضیحش ها. فرض کنید شما یک کاری دارید، یک کاری را باید انجام بدید، باید شخصی را ملاقات کنید، او برای شما مثلا کمکی بکنه، کمک مالی یا کمک راهنمایی بکنیم، ولی فکر میکنید که این مثلا در یه شهر دیگری زندگی میکنه، باید سفر کنید برید تا اونجا او را ببینید و دسترسی ندارید، زحمت دارید. شما صبح از خانه بیرون میاد که برید مثلا اگر دانشجو هستید برید مدرسه دانشگاه درس بخونید، اگر کسب دارید دنبال کسب و کارتون میرید، به قصد خودتون با اراده خودتون برای بیرون میایید از خونه برید کاری انجام میدید، اما اتفاقا اتوبوس که سوار میشید میبینید این رفیقی که میخواستید پلو شما نشسته. او فکر میکردید باید یک مدتی راه برید، زحمت بکشید یا مثلا چند روز معطل بشید سفر کنید او را ببینید، اما اتفاقا آدم سلام علیکم، اما شما را در آسمان پیدا دنبالتون میگشتیم، در زمین پیدا کردیم. و بعد همینطور حالا چند تا مثال میتونید دنبالش تنظیم کنید که هی جریاناتی که فکر نمیکردید پیش بیاد و میگیم اینا اتفاقا شد. اما از نظر توحیدی هیچ کدوم اینا اتفاقی نیست، هیچ کدومش هم جبری نیست. شما که از خونه بیرون اومدید با نیت خودتون، با اراده خودتون اومدید، کسی مجبورتون نکرد. سوار ماشینم شدید به اراده خودتون سوار. اون آقا هم مجبور نبود بیاد، اونم با فکر خودش کاری داشت اومده بود. این دوتا قضیه با هم تلاقی پیدا کرد. آموزه دینی این است که همه این حوادث یک تدبیر فوقانی داره. یعنی شما با کار با اراده خودتون از خونه بیرون میایید، او هم از با اراده خودش از میاد، اصلا یادش هم نیست که شما هم هستید یا کاری دارید با او، اصلا غفلت هم داشته. ولی این یه تدبیر الهی فوق تدبیر شما و او وجود داره که شما باید همدیگر را ملاقات کنید. هیچ جبری در کار نیست. شما کار خودتون رو کردید، او هم کار خودتون رو کردید، اما یک چیزی که خواسته شما بوده و چه بسا خواسته او هم بوده ولی توجه بهش نداشتید، این کار عملی میشه. ما عادت کردیم میگیم اینا اتفاقی است، اتفاقات تصادفاً اینجوری شد. اما از نظر بینش دینی اینا هیچ چیزی در عالم تصادفی نیست، همه اینها تحت تدبیر یک اراده قاهری است که همه عالم را اداره میکنه. معنیش هم نیست که منو مجبور میکنه از خونه بیرون بیام یا او را مجبور میکنه. او با انگیزه خودش دنبال کار خودش میره، شما دنبال کار خودتون، اما یک نتیجه سومی تحقق پیدا میکنه. این چجوری هست ما عقلمون نمیرسیم. حالا مثال های ساده ای میشه زد. فرض بفرمایید یک معلمی که میخواد دانش آموزی را امتحان بکنه، اون میدونه که مثلا فلان روزی فلان ساعتی میاد سر کلاس، یه ترتیبی میده که اون وقتی میاد سر کلاس برخورد بکنه مثلا با یک کسی دیگری، یا سوالی با یه سوالی مواجه بشه، یه مشکلی مواجه بشه، یا پدری میخواد فرزند خودش رو میخواد امتحان بکنه، میدونه یه مقدماتی هست، جوری تنظیم میکنه این مقدمات که مجبور نمیشه اون کار انجام میده، او با اراده خودش میاد، ولی اون یه هدف فوقانی داره با همون کار اختیاری او و مقدماتی که ترتیب داده شده اون هدف تأمین میشه. اینا خیلی مثالهای ساده است، اما آموزه دینی قرآنی ما این است که همه انسانها با همه کسراتی که دارن و عوامل دیگری که ما اصلا خبر نداریم از وجودشون، مثل فرشتگان، جنیان، تأثیر و تأثیرات متقابلی که بین اینها هست و بین عوامل طبیعی هست و ما یکی از صد هزار این عوامل هم را آگاهی نداریم، اما همه اینها در جای خودش تأثیر میکنه، یک نقشه فوقانی هست که اینا را با هم تنظیم میکنه. ما عقلمون نمیرسه چجور اون کسی میتونه این کار را بکنه که علمش نامتناهیست. من و شما وقتی بخواهم این دو چیز رو با هم تنظیم کنیم خیلی باید فکر کنیم، اما او احتیاج به فکر نداره، علم نامتناهی محیط برای همه چیز داره. و حالا در یک کلمه بگم، سنگین هم از فهمیدنش، از آغاز خلقت تا پایان، اگه آغاز و پایانی داشته باشد برای فهم، قابل فهم ما، اون چه واقع می شود برای خدا تقدم و تأخر نداره، همه را می داند و اراده او بر همه اینها حاکم است. تا اینا رو بفهمیم خیلی طول داره، اما به هر حال قرآن اینجور نشون میده. یکی از جاهایی که خوب دوستان الحمدلله الفضل هستن که متوجه بشید که چه جور اراده انسان با اراده خدا در هم کنه و میآمیزه، متحد میشه، یکی میشه، داستان خضر را در سوره کهف یه جا میگه که اراد ربک، یه جا میگه اردنا. وقتی میگه بعد از اون جریاناتی که واقع میشه برای حضرت موسی میخواد توضیح بده که چرا اونا کشتن، چرا اون دیوار رو خراب کردن، چرا اونجا رو ساختن، میگه یه جاش میگه خدا خواست که به جای این فرزندی که به دست من کشته شد فرزند صالحی به اون پدر بده، یا کنزی که زیر دیوار بود و در مورد در حال عشق خراب شدن بود، و اراد ربک ان یبلغ اشدهما و یستخرج کنزهما. یه جا میگه اردنا، ما خواستیم که خدا این فرزند را بدل کند به فرزند بهتری. این معناش نیست که یه جاش اراده من از یعنی اراده خدا نیست، یا اونجایی که اراده خداست من هیچ کاره بودم، هیچ کاری نکردم اونجا، نه، کارا را ایشون انجام داد، میدونستم که نتیجه چی میشه، اما این کارها را هم میشه به خضر نسبت داد که من اراده کردم اینجور بشه، هم خدا. حالا در این مورد چطور است که هم اراده یک انسان صالحی مؤثر است، هم اراده خدا، و این دوتا تطابق داره؟ این حالا ممکنه یه نکته معرفتی عمیقی هم داشته باشید که این ولی خدا به حدی رسیده بود که اصلا خودش اراده استقلالی نداشت، هیچ وقت از خودش چیزی نمیخواست. در روایات هم نظیر اینجور چیزات داریم، به نظرم یک دو بارم اینجا صحبت شده باشه، اون روایت قرب نافله که لا یزال العبد یتقرب الیه بالنوافل، بنده تدریجا با نوافلی که انجام میده، کارهای مستحبی که برای رضای من انجام میده، به جایی میرسه که او را دوستش میداره. وقتی دوستش داشتن هرچه از من بخواد انجام میدم براش، و میرسه به جایی که حتی اذا کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده التی یبطش بها، به جایی میرسه کسی که خودش رو در مقام بندگی قرار میده، اراده شو تابع، اختیارن تابع خدا میکنه، خدا این لطف رو بربارش میکنه که من میشم دست او، چشم او، گوش او. من به جای او سخن میگم و به جای او میشنوم و به جای او حرکت انجام میدم. یده اللتی یبطش بها. حالا این روایت تفسیرش چیه؟ او بزرگان درباره به نظرم در 40 حدیث امام هم یکی از احادیثی که شرح شده همین حدیث باشه. در 40 شیخ بهایی که یکی از احادیث 40 حدیث ایشون همین حدیث. بزرگان درباره این حدیث خیلی مطالب مفصلی گفتن، شرحهای من عقلم نمیرسه، اما این اندازه میفهمم که خیلی مقام عالی است که یک بنده به جایی برسه که خدا بگه من چشم تو هم، من گوش تو هم، من دست تو هم. حضرت خضر که میگه، یه جا میگه اراد ربو که جا میگه ارادنا، شاید نکتش این باشه که اون اصلا از خود اراده ای نداره، اون چنان تابع اراده خدا شده که خدا شده به جای او تصمیم میگیره. تو دعای عرفه هم این مضامین به خصوص در اون ذیلش تتمه دعای عرفه نکته هایی داره. الهی اغننی به تدبیر که ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری. خدای من را با اختیار خودت بی نیاز کن از اختیار من. یعنی من احتیاج نداشته باشم بیشترم فکر کنم این کار را انتخاب کنم یا او را، تو برای من انتخاب. یه همچون رابطه های خدا با بعضی از بندگانش داریم. این حالا در مورد اولیاء خداست که اراده شون در واقع فانی میشه در اراده خدا، از خودشون دیگه خواستی ندارند. حتی باز درباره اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین داره که ان قلوبنا اوعیت و مشیت الله، دلهای ما ظرف خواست خداست، خدا اون چی میخواد در دل ما ظاهر میشه. یعنی وقتی ما یه چیزی میخواییم میفهمیم که خواست خداست که در ما ظاهر، از خودمون خواستی داریم. ولی یک بینش کلی تری هست که حتی آسیان، مذنبین، حتی عوامل طبیعی کارهایی که انجام میدن انتساب به خدا داره، برای اینکه وجود خودشون و آثارشون همه چیز در اختیار خداست. بالاخره هر کس هر چی داره خدا میشه، وجودش از خداست، اگه فکری داره از خداست، اگه قدرتی داره از خداست، نیروی داره، چه نیروی مادی چه نیروی فکری چه نیروی تدبیر، بالاخره خدا بهش داده. پس به این معنا وقتی ما میگیم یه جا میبینیم خدا میفرماید، یعنی در قرآن فتنه به خدا نسبت داده شده، یه جا به شیطان یه جا به انسان، این معناش نیست که اونجایی که فتنه به انسان نسبت داده شده خدا هیچ کاره است، نه، به یک معنا همونجا هم به خدا انتساب. منتها ویژگی های این انتساب ها فرق میکنه. خدا که مؤثر هست در پیدایش فتنه ها، و حالا باز توجه داشته باشید، بین پرانتز عرض کنم، قبلا هم عرض کردم که فتنه هایی که به خدا نسبت داده میشه اینا همش مربوط به کارهای سخت و گرفتاری و شرور نیست. و نبلوکم به شر و الخیر فتنه، خدا امتحانهایی که میکنه بعضی مواد امتحانی چیزایی خیلی خوب و خوشاینده، اونا هم امتحان. حضرت سلیمان که اون ملک را خدا بهش داد گفت هذا من فضل ربی لیبلونی، این سلطنتی که خدا به سلیمان داد که در عالم بی نظیر بود، میگه اینا خدا به من داد تا منو آزمایش کنه. یعنی این نعمت هم، این قدرت هم وسیله آزمایشه. از اون جهتی که انتساب به خدا داره تقریبا مصداق آزمایش قرار میگیره. هر فتنه ای که به خدا نسبت داده شده از اون جهت به خدا نسبت داده میشه که خدا این کار را تا تدبیر کرده تا انسان‌ها آزمایش بشه. این حیثیت انتصابش به خدای متعال است. و این دیگه فرقی نمی‌کنه که خوشایند باشه یا ناخوشایند، بلا باشه و بلا به همین معنایی که یعنی مصیبت و گرفتاری ها و اینا، مرض باشه یا سلامتی باشه، قدرت باشه یا ضعف، غنا باشه یا فقر، هر دو اینها آزمایش الهی است. وقتی به شیطان نسبت داده میشه از اون جهت هست که وسوسه او تأثیر داره در پیدایش این پدیده، چون کارایی هم که به خدا نسبت داده میشه وسایدی داره، اسبابی داره. وقتی به شیطان نسبت داده میشه از اون جهت هست که وسوسه های او در پیدایش این فتنه نقشی داره، ولی باز این منافات نداره که در این حال آزمایش الهی هم فوق این باشد. یعنی همین کاری رو که شیطان وسوسه میکنه میشه یکی از مصادیق اون شروری که نبلوکم به شر و الخیر. و همینطور فتنه هایی که انسان ها برپا میکنه، این شروری که پیدا میشه مال انسان هاست، ولی این شرور از اون جهتی که موجب آزمایش است و کسانی میتونن در اثر این آزمایش ها به مراتب خیلی عالی برسن، تا آزمایش ندن که نمیرسن، اون جهتش خیر است و اون جهت امتحان است که به خدا نسبت داریم. ولی از اون جهتی که اینا از روی قصد سوء برای ضرر زدن به دیگران، ایجاد آشوب و نابسامانی این کارا رو انجام میدن، اینا به انسان ها نسبت داده میشه و مورد نکوهش قرار میگیره. پس این یه نکته که این که عرض کردیم در آیات قرآن فتنه گاهی به خدا، گاهی به شیطان، گاهی به انسان نسبت داده شده، معناست اینه که ما سه جور فتنه داریم. همون فتنه هایی هم که به دست شیطان هست، همین ها هم از جهت آزمایش انتصاب به خدا داره. یه بحث دیگه هم داشتیم که انگیزه فتنه کنندگان چی هست. ضمناً معلوم شد که اون فتنه ای که به خدا نسبت داده میشه چون آزمایش هدفش معلومه چیه، لیبلوکم ایکم احسن و عملا، خدا میخواد یک انسانهایی و عالی ترین کمالی که یک مخلوق ممکنه واجد بشه و اون عالی برسد به اون کمال. یعنی خدا یک رحمتایی داره که کسی نمیتونه درک کنه مگر اینکه با اختیار خودش نسبت به خدای متعال تسلیم محض بشه. اگه این کارا کرد اصلا قدرت درک اون رحمت را پیدا میکنه، ولی اصلا نمیفهمه یعنی چی. آخه لذت بردن از این رحمت فرق اینه که آدم بفهمه مزهشو. این اصلا ذائقهش رو پیدا نمی کنه. حالا مثال ساده ای از بکنم که خود تقریب به ذهن بیش. اگر یه شخص بزرگی در یه موقعیت خاصی یه هدیه ای به یه کسی بده یا یک احترام خاصی برای کسی انجام بده، ممکنه اونقدر اون طرف اگر معرفت داشته باشی و اینا به یک حد که اصلا از سرمست بشه از این افتخاری که نصیب شده. حالا شما میتونید در ذهنتون تصور کنید، فرض کنید مثلا شرفیاب شدید خدمت مقام معظم رهبری، در بین همه جمعیت یکی را صدا زدن آقای فلان من با شما کاری داشتم، دوست دارم شما را ببینم. هم یه جمله این دیگه تو پوست خودش نمی کنید. اما یه بچه‌ای که همونجا هست بگن که مثلا وقتی میشنوه که میگن با شما چه کار داریم، اصلا نمیفهمه که این چی ویژگی داشت. یه اشاره حتی، یه لبخند اونقدر لذت بخشه برای یه کسی که مزهشو درک کنه، معرفتشو داشته. اما یه کسی که نمیفهمه، نمیدونه اصلا این سرش چیه، چه رابطه ای بود، هیچ لذتی هم نمیبره. خدای متعال یه جور رحمت‌هایی داره که تا آدم اون معرفتشو پیدا کنه اصلا نمیتونه درک کنه. اصلا آدمیزاد خلق شده برای اینکه لیاقت درک اون رحمت رو پیدا کنه. ولذالک خلقهم. خب برای اینکه این باشه ناچار باید اختیار داشته باشه. لازمه اختیار گاهی نمونه که بعضی ها لغزش هم پیدا کنند. این به اصطلاح اهل معقول میگن وجود آسیان منحرفین، اونا مقصود بالعرض هست. اونی که مقصود بذات در خلقت هست خوبان هست. و حالا همینجا شما میتونید در ذهنتون تصور بکنید که در بین مقصودهای بذات خوبترین ها در درجه اول مقصوده. و اون وقت نتیجه بگیرید که همه این عالم خلقت با عظمتش برای 14 نور پاک خلق شد. اونا مقصود اصلی هست. اونا دیگه توفیلی هست. و ما خلقت الافلاک. حدیث کسا هم هست، برای شما من عالم را خلق کردم. لولاک ما خلقت الافلاک. تو حدیث کسا هست که ارضن مدهیه ولا سماعن، چی اگه شما ها نبود، به خاطر شما نبود، در زمین گسترده و آسمان افراشته را خلق نمی کردن. این همین راه فهمش برای عقل ما همینه. فرض فرمایید کسی که میره معدن الماسی استخراج میکنه، چقدر هزینه صرف میکنه، سرمایه گذاری میکنه، زمین میخره، کار میکنه، زمین ها رو میکاوز تا اعماق زمین شاید چند کیلومتر میره. مقصود همه از این کارها اینه که یک گرم الماس از اینجا داریم، چند مسقال الماس داریم. بالاخره اونایی هم که زغال سنگی هم که در کنارش در میاد دور نمیره زن، اونا هم اینجور نیست که صفر باشی، اما مقصود اصلی الماس بود. اینا دیگه توفیلی هست. خب حالا این بین پرانتز عرض کردم، مقصود بحث این نبود. چون خدای متعال میخواد انسان رو به اون مرتبه برساند که هیچ مخلوق دیگری نمیتونه برسه، اینه که این بساط تشریع و اینها رو قرار داده و با این تفاصیلی که میدونید که حتی عزیزترین بندگانش باید شهید بشه در این راه، در راه هدایت مردم. شوخی نداره که آدم عزیزترین بندگانش حاضر بشه که فدا بشن. چرا؟ او که البته که فدا میشه شهید میشه که ضرر نمیکنه، اما همین که از نعمت‌های مادیش کم میشه برای اینه که دیگران هدایت بشن، دیگران هم بهره‌ای ببرن. خب اینا امتحانه. همه تشریعات الهی و امور تکوینی که زمینه اطاعت یا عصیان رو فراهم میکنه، هر چیزی از اون جهت که زمینه اطاعت یا عصیان رو فراهم میکنه آزمایش الهی. و این خیر است. چه خیری از این بالاتر میتونه باشه که انسان‌ها رو، اینا مقدمه است برای اینکه انسان‌ها رو به اون عالی‌ترین خیر ممکن برای یک مخلوق برسونه. ولی خب لوازمی هم داره، یه ریخت و پاشایی هم داره، عیسایی هم باید ریزش بکنی. نجار که فرض کنید در می‌سازه، خاکره هم ریزش می‌کنه. خاکرهش هم می‌سوزن تو بخاری، بی‌فایده نیست. اما خیلی فرق از یعنی دری که چقدر قیمت داره با خاکره ای که بالاخره برای سوخت ازش استفاده میشه. پس هدف الهی از فتنه یه هدف بسیار مقدس عالی است. مهم هدف خلقتی اینه که آزمایش بشن انسان ها، یعنی زمینه رشد برایشون فراهم میشه. اما هدف شیطان چیه؟ اینا اشاره کردیم که هدف شیطان اون بغض و کینه ایست که از آدم در دل گرفته بود، میخواد انتقامش رو از فرزندان آدم. او که اغوا میکنه انسانها را با اختیار خودش میکنه، هدف خودش را داره در این کار. زمینه گمراهی رو برای دیگران فراهم میکنه، وسوسه میکنه، تزیین میکنه و الی آخر کارهایی که مجبورم نیست در این کارها. خودش گفت لا اغوین نامجبین. ولی وجود شیطان در اصل عالم خلقت تدبیر الهی است، امکان این که بتونه وسوسه کنه تدبیر خداست، چون تا وسوسه نباشه امتحان دو سویه نمیشه، طرفین خیر و شر پیدا نمی‌کنه. اگه یک طرفه بود راه که میشد مثل راه ملائکه، امتیازی انسان نداشت. پس کار شیطان است از اون جهتی که وسوسه او که ناشی از اون حقد و کینه و دشمنی است که نسبت به حضرت آدم داشت، میخواد انتقام این را که طرد شد از درگاه الهی، میخواد از بنده خدا بگیری، از بندگان خدا بگیری. اینم پیداست که انگیزه او اینه، ولی این معناش این نیست که امتحان در اینجا نیست. امتحان در یک سطح بالاتری است، یه تدبیر فراگیرتری است که این یک جزئی از اون نقشه آفرینش میشه. همینطور نازلترش انسانهایی که مورد وسوسه شیطان قرار میگیرند و کارهای بدی انجام میدن، مشکلاتی میآفرینند، اینا مجبور که نیستن. درسته شیطان هم کمک میکنه، اما شیطان کسی رو مجبور نمیتونه میکنه. لیس له سلطان، او سلطنتی، قدرتی، اجباری بر بندگان نداره، فقط یوسوسه فی صدور الناس، تقویت میکنه، میگه خیلی خوبه این کارو بکنه، خیلی لذت داره. ولی جبر نیست، کاری که انجام میده با انگیزه خودش هست که اغوای بندگان باشه. نتیجه‌ای که فراهم میشه زمینه انتخاب و اختیار برای انسان هاست که هدف آفرینش الهی است و آزمایش خداست. حالا انگیزه انسان ها که برای همدیگه فتنه جویی میکنن اینا چیه؟ همه اینا برمیگرده به یک معنا، به یکی از دو چیز، یا دنبال نفع خودشون هستن و این جز با فتنه دیگران حاصل نمیشه، دیگران رو در گرفتاری میندازن تا خودشون نفعی ببرن، مثال معروف آب را گلالود میکنن تا خودشون ماهی بگیرن. آب گلالود میشه، کسانی هم مریض میشن از خوردن این آب، آشامیدنش، اما اون میخواد ماهی خودشو بگیره، اون نفع خودشو میخواد، به دیگران ضرر میزنه، اسباب زحمت برای اونا فراهم میکنه تا او به مقصد خودش برسه. حالا مثالهای را بازش، کارهایی که استعمارگران میکنن، نقشه هایی که برای کشورهای دیگه میکشن، اونا دنبال چی هن؟ تسلط خودشون رو میخوان، استفاده از منابع دیگران میخوان، برای اونا اسباب زحمت میشن، ایجاد اختلاف میکنن، جان هم میندازن، ایجاد جنگ میکنن، مشکلات درست میکنن تا اونا بتونن ماهی خودشون رو بگیرن. انگیزه اونا یا نفع خودشون هست که این آشوب رو درست میکنن تا بتونن در این آب گلالود ماهی خودشون رو بگیرن، یا نه به واسطه یک کینه هایی که از دیگران دارن میخوان انتقام بگیرن. اینا میشه یه جایی شکست خوردن از دست دیگری، ناراحتی هایی کشیدن، حالا میخواد انتقام بگیرن، برای انتقام ایجاد فتنه میکنن. گاهی یه انگیزه های دیگه ای که به نحوی برمیگرده به همین نفع و ضررها، ارضاء خواسته هاشون، مثل اینکه حسد بردن به دیگران. آدم وقتی نسبت به کسی حسد میبره، اعاذنا الله و ایاکم ان شاء الله، وقتی حسد میبره آدم بی جهت میخواد بهش ضرر بزنه، بتاره. حالا وقتی اون ضرر میخواد به تو چی میرسه، اون فکرش نمیکنه، اون مریض بشه، اون از بین بره، گرفتار بشه، اون دلش خنک بشه. این ضرر دیگران رو میخواد برای اینکه دلش تشفی پیدا کنه، دلش خنک بشه. همش برمیگرده به اینکه یا نفع خودش رو میخواد یا ضرر غیر را، یا یکی را بالاصاله میخواد، یکی را به تبع. این هم انگیزه انسان هاست، ولی هیچ کدوم از اینها منافاتی نه با وسوسه شیطان داره و نه با نسبت فتنه به خدا. همه این کارا که انجام میگیره یه تدبیر عام می روش هست که این کارا انجام بگیره تا همه با هم دیگه آزمایش بشن. و جعلنا بعضکم لبعض فتنه لیبلو و بعضکم به بعض، بعضی را به وسیله بعضی دیگه آزمایش می‌کنه. باید این حوادث پیش بیاد، این تقابل ها، تعامل ها، تأثیر و تأثر ها و به دنبالش مشکلات، سختی ها، گرفتاری ها تا زمینه های امتحان قرار میشه. و این عالم کلش از آغازی که انسان متولد میشه در این عالم تا آخر مشمول این قاعده است. و خوش به حال اونایی که بفهمند که حقیقت این عالم امتحانه، دیگه جای دلبستن نیست. یه ورقه امتحانی که به آدم بدن خیلی هم فرض کنید شکیل باشه، کاغذش خوب باشه، یه قلم خوبی هم به آدم بنویسن که بدن که سر ما امتحان چیز بنویسه، خیلی خوشحالی داره. اسباب امتحانه، یه چند روزی منتهای امتحانیه، 70-80 سال طول میکشه، ولی ماهیتش امتحانه. اصل این که بعد از امتحان چه خواهد شد، اون یک عمر ابدی است نتیجه گیری از این امتحان. اگر قبول شدی بی نهایت رحمت، اگر رفوز شدی بی نهایت عذاب. خوشی و ناخوشی های ابدی اونجاست. اینجا همه وسایل آزمایشی است. یه نخودچی تو جیب آدم میکنن برای آزمایشی. اگر سر جلسه امتحان یا آب خنکی میدن، یه آب میوهی میدن برای اینکه شما فرصت پیدا کنید بتونید امتحانتون رو انجام بدید. بله این خیلی پاداشی نیست. این یک جلسه امتحانیست 70-80 سال طول میکشه. در مقابل عمر بی نهایت چیزی نیست. مسئله دیگری میمونه که دیگه وقت گذشت. خواستم اون مسئله رو اصلا هم بگم. حالا طرح میکنیم برای انشاءالله اگه حیاتی بود و توفیقی در جلسه بعد. که حالا که فتنه الهی عام است و شامل همه امور میشه، این وسایط هم را داره. شیطان در یک مرحله ای واسطه است، انسان ها در یک مرحله ای. وظیفه ما در مقابل این فتنه ها چیانا؟ تسلیم باشیم. هر فتنه هر جا واقع شد باشیم تماشا کنیم، این تقدیر خداست دیگه. یا کار شیطان هم خدا لعنت کنه شیطان ها این فتنه را برپا کرد، خودمون هم در کنار بکشیم. این فتنه ایست و آبها شده، ما هم بایستیم تماشا کنیم. آیا اینجور وظیفه ما در مقابل فتنه ها؟ یا وظایف ما از سنخ دیگریست و مواردش فرق میکنه.
و السلام علیکم و رحمت الله.
پرسیدم من از فرزانه ای، حال دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه ای، گفت یا باد است یا خواب است یا افسانه ای، گفت یا باد است یا خواب است یا افسانه ای، گفتم آنها را چه میگویی که دل بر او نهم، گفتم آنها را چه میگویی که دل بر او نهم، گفت یا مستم یا کورم یا دیوانه ای، گفت یا مستم یا کورم یا دیوانه ای، گفتم از احوال عمرم گو که بازم آم چیست، گفتم از احوال عمرم گو که بازم آم چیست، گفت یا برق است یا شمع است یا پروانه ای، گفت یا برق است یا شمع است یا پروانه ای، حال دنیا را چه پرسیدم من از فرزانه، گفت یا افسانه،
فرصت نمی شود که بشویم ز دیده
خواب،
فرصت نمی شود که بشویم
آنچه می‌دیدی که دلبران
از مزد تان می‌گذرن
یا جوی باره گفتم از احوال عمرم گو که بازم آم چیز گفتم از احوال عمرم گو که بازم آم چیز گفت یا برق است یا شمع است یا پروانه ای گفت یا برق است یا شمع است یا پروانه ای حال دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه ای حال دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه ای گفت یا باد است یا خواب است یا افسانه ای گفت یا باد است یا خواب است یا افسانه ای